بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، شما مردم غیور و همیشه در صحنه. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و ایام به کامتون پیش بره. خیلی متشکرم بابت همراهیتون با این گفتگوهایی که با محوریت تقابل جبهه حق و جبهه باطل داره تقدیمتون میشه. این سومین گفتگوی بنده با یکی از کارشناسان و میهمانان بزرگوار درباره مدیریت استرس در شرایط بحرانی و مخصوصا در شرایط جنگی که فعلا کشور عزیزمون درگیر اون شده. جناب استاد سفری عزیز انشاءالله باز هم به ابعاد مختلف دیگری از این موضوع اشاره میکنن. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام مجدد دارم خدمت شما، انشاءالله که حالتون خوب باشه و انشاءالله در خدمتتون هستیم با آخرین بحث در مدیریت استرس که میپردازیم انشاءالله به بحث مدیریت روابط خانوادگی و تقویت نظام معنایی که این هم موضوعیه که به نظرم جذابه و قابل استفاده.
ما توی جلسه گذشته بحث مدیریت جسم رو گفتیم، مدیریت خود و مدیریت روابط اجتماعی و این دو موردن برای این برنامه است. بفهمید استفاده میکنیم؟
خب خدمت بینندگان محترم هم عرض سلام دارم. اگر مباحث ما رو دنبال کرده باشی تا الان، اومدیم گفتیم که در وقتی زمانی که آدم استرس میگیره، بهترین چیزی که میتونه بهش کمک بده اینه که بتونه رفتارهای خودش رو تحلیل کنه، دقت کنه و بهترین رفتارها رو نشون بده. افکار خودش رو شناسایی بکنه، افکار مخرب و مضری که داره رو بتونه واقعا هم جواب بده، پاسخ بده، یه مقداری تلقین‌های درونیش رو مثبت بکنه. ما خیلی وقتا از تلقین‌های دچار مشکل میشیم که هم تلقین‌های منفیه، من میدونم که فلان‌هایی که برامون اتفاق میفته و واقعا اثر تلقین اثر ویژه‌ایه. حالا جایگاه یه بحث مفصل برای خودش داره. ما اینا رو میگم آقا تلقین‌ها و تلقین مثبت باشه، آقا با توکل بر خدا انشالله ما پیروز میشیم، انشالله این اوضاع رو پشت سر میگذاریم، من میتونم، من از پسش برمیام.
حتی نمیخوایم خودمون گول بزنیم.
نه میگیم حتما، یعنی بحثی که جلسه پیش هم داشتیم بحث گول زدن نیست، بحث اینه که من میتونم یه سری راهبردهای منفی اتخاذ بکنم برای خودم. آقا ما که میدونیم ترکیدیم دیگه، فایده نداره، اصلا ایران دیگه که سرپا نمیشه که. یه وقتی میریم تو این جنس صحبت کردن، یه وقتی جنس صحبت هامون مختر درانه تر. حالا در رابطه با خودمون هم همینه، مثلا یه نفر یه ارائه میخواد بده، آقا من که میدونم یه خراب میخواد، من که میدونم آماده نیستم، من که میدونم مثل آقای فلانی نمیتونم صحبت کنم. ببین اینا همین قد که داری بازگو میکنی روحیت رو بدتر میکنی و بعضی وقتا واقعا همین هم اتفاق میفته. خب همین بگو آقا منم میرم ارائه میدم، منم خوب ارائه میدم، منم سعیمو میکنم، تلاشمو میکنم. ببین دو تا جمله بود فقط. میتونی اینجوری صحبت بکنی، امیدت بیشتر میشه. ولی حالت اول اون حالت جزعه. حالت اول حالتی که بهت کمک نمیکنه. حالا توی روابط اجتماعی هم عرض کردیم، ما توی روابط اجتماعی باید در شرایطی که هستیم هوای همدیگر رو داشته باشیم. فقط مسئول خودمون که نیستیم، ما در غار زندگی نمی کنیم، ما مسئول همسایه‌مون هم هستیم، نسبت به دیگران هم تکلیف داریم. البته نباید احساس گناه‌های الکی هم سراغمون بیاد، یعنی در حدی که واقعا در توانمون هست بتونیم از دیگران احوال پرسی بکنیم، هوای دیگران رو داشته باشیم. این نکته ای که به ذهنم میرسه اینه که بعضی از افراد هستن گاهی وقتا میان پیش آدم، شاید من از نظر روانشناختی آدم قوی هستم، یک کسی میگه آقا من خیلی ترسم، من خیلی مثلا نگرانم و اینها، ما اگر رفتیم تو این فازی که از چی میترسی؟ چرا میترسی؟ ترسوی؟ چرا فلان میکنی؟ چه فکرهایی تو داری؟ بعضی وقتا شما اگر یه آدم یه مقدار مسلط بر شرایط هستی، بقیه رو هی قضاوت نکن، برچسب بهشون نزن، بسیار حرف بزنه،
تخلیه بشه،
اشکالی نداره. الان ما میخوایم بحث مدیریت خانواده رو مطرح بکنیم. آقا همسر من میاد میترسه، بابا تو هم همیشه ترسوی، این چیه که تو میترسی؟ بابات هم همینجوره. اینجوری تازه اوضاع رو به تنش بیشتر میبره. قضاوت کردن، برچسب زدن، ول کنی حرفا رو، تو هم دیگه همیشه هی مخ ما رو خوردی این چند وقت، ولمون کنی، قد خودمون بدبختی داریم، تو هم داری. این که من اجازه نمیدم. چرا؟ چون واقعا ممکنه از نظر من اوضاع خیلی اوضاع عادیه و حتی من ایمانم هم بالاست، توکلم هم بالاست.
پس این همونطور که خودمون رو خوب میشناسیم دیگران هم سعی کنیم خوب بشناسیم، قضاوتشون نکنیم پیش از اینکه بشناسیم.
یه واقعیت رو میگم، حالا غیر از قضاوت کردن ما قرار همدلی کنیم دیگه. بله. یکی از همدلی کردن اینه که حالا یه چیزی میاد توی روانشناسی میگن گوش دادن فعال. آقا یه نفر اومده پیش من، حالا میخواد همسرم باشه، میخواد همکارم باشه، حالا یکم بیشتر ترسیده، بیشتر نگرانه.
قدم اول همدلی کردن،
همدلی کردن، گوش دادن به حرفاش، برچسب نزدن، درک کردن. بله، حالا بذاریم حرفاشو بزنه، تخلیه بشه، امید بهش بدیم، یه مقدار کمکش بدیم که بتونه خطاهای فکری خودش مثلا شناسایی بکنه، ولی این قدم آخره. همون اول نریم سراغ انتهای مطلب و نذاریم مثلا طرف بنده خدا حرفش رو بزنه. گاهی وقتا خودمون هم همینطوری هستیم. حالا من تازه ممکنه نسبت به شما اون قوام روانشناختیم کمتر باشه، یعنی من یکم بیشتر میترسم. اگر شما آدم مطمئنی باشید بیام باهاتون صحبت کنم، بیام من یکم الان این بحث ورود آمریکا خیلی منو داره بیشتر میترسونه. شما شاید بگید آقا آمریکا چیکار میخواد بکنه، شما شاید بتونید حتی به من کمک بدی. پس ما میگیم یا شما نسبت به یه سری قوی تر هستی، اونا رو هی شروع نکن، تضعیفشون کن که شما چقدر ترسوید و اینها، یه گوش شنوای برای اونها باش. ولی اگر خودت هم نسبت به یه سری از افراد یه مقداری حس میکنی مثلا تو تحلیلات داری میترسی، داری نگران میشی، برو سراغ یه آدم مطمئنی که بهت کمک بده که تو این شرایط نمونی. گاهی وقتا یه تحلیل سیاسی که آدم گوش میده، مثلا یه کارشناس میاد یا آقا ما مثلا با این ذخایری که داریم، با این شرایطی که الان آمریکا تو یه منطقه داره، ما میتونیم غلبه بکنیم اگر فلان. میبینی چقدر حس استواری به آدم درس میده. این چیزاییه که میتونه به همون کمک بده. حالا تو روابط
صحبت بکنیم دیگه، از ما قوی تر باشه.
بله، آدمی که میگیم تحلیل داشته باشه، یعنی قرار آدمی که تحلیل داشته باشه و واقعا وقتی باش صحبت میکنی. حالا تو خانواده هم گاهی این هست، این تو خانواده ها مثلا یه دایی هست، یه پدری هست، ما میگیم اصلا این خیلی مهمه. پدر خصوصا توی خانواده باید مظهر تکیه‌گاهی باشه. اگر پدر خانواده اونیه که از همه بیشتر میترسه، بیشتر نگرانه و این نگرانی ها رو هی منتقل میکنه، این بده. منتقل کردن نگرانی ها و اینها میتونه اوضاع رو بحرانی بکنه.
پس فکر کنم جای دیگه خودمون رو تقویت کنیم و بیایم دست پدر رو بالا بکشیم.
حالا این توی فضای خانواده داریم صحبت میکنیم. میگیم اولا ببین هر چقدر مهر و محبت و فلان اینها هست، الان وقتش این خانواده جایگاه مهر و محبت الان. ببین شاید ما خیلی چیزا اتفاق برامون میفته، یه مقدار نگران میشیم، یه مقداری حوصله نداشته باشیم اینها، ولی میگیم اینجا اتفاقا جهاد من مرد اینه که وقتی با همه این اوضاع و احوال میرم خونه، میگن آقا مرده باید مشکلاتشون رو بذارن در خونه و وارد بشن، این حالت طبیعیه. میگیم اتفاقا این اوضاع اوضاعیه که من جهاد باید بکنم. جهاد یعنی چی؟ یعنی واقعا بینی و بین الله الان دیگه تو خونه که میرم باید آرامش بیشتر، محبت بیشتر، مهربانی بیشتر، قدردانی بیشتر نسبت به همسرم داشته باشم و اینها رو بروز بدم. روحیشون رو بالا ببرم. واقعا میگم آقا بچه‌ها به هر حال بعضی از بچه‌ها یه کم تیزترن، متوجه بعضی شرایط و اینها شدن، ممکنه ترس داشته باشن، آرامش بهش بدی، هواشو داشته باشی، مراقبت و حمایت و اینها بکنی. از اون طرف بعضی بچه‌ها ممکنه هنوز خیلی هوشیار نشده باشن، ولی از قیافه من، از رفتارهای من، برای همین میگم آقا هی اخبارو تو خونه نخون. خانم فهمیدی چی شده؟ خانم بیا ببین، بیا یه عکسو نشونت بدم، بیا این فیلمو نشون بدم. آقا بدتر میکنی، اوضاع رو استرسی تر میکنی. یعنی مدیریت بحران توی خانواده به اینه که من با همسرم هر چقدر هم قوی هستیم، بچه‌هامون ممکن اینطور نباشن.
طبیعیه.
شرایط زندگی رو میگیم یک جایی باید یه اتفاقی بیفته که ما بتونیم برای بچه‌ها محیطمون رو محیط امنی بکنیم.
خب در مورد تمام اعضای خانواده میشه این نقش رو گفت دیگه. نقش خانم چی میتونه باشه؟ شما نقش مرد رو بیشتر دارید تاکید میکنید. خانم خانواده، فرزندان خانواده باید چیکار بکنن تو این شرایط؟
من یه واقعیتی رو مثلا بگم. خانم خانواده یه دفعه یه صدایی میاد، یه صدای مثلا انفجار میاد، یه صدای فلان جیغ میکشه دفعه. فرض کن. میگیم خانم محترم طبیعی بود دیگه اون با این صدای انفجار شما جیغ کشیدید.
طبیعی سنجا.
ولی وقتی که تموم شد اوضاع، شما اگر هم از نظر روانشناختی الان به هم ریختی و اینها، بدون بچه‌ها شرایط بدتری دارن و دارن نگاهت میکنن. این تو اینجا شاید هم سخت باشه ها، ولی قوام روانشناختی خودت رو حفظ کن. یعنی اگر حالا یه وقت میبینی آقا کنار شما مثلا صدایی میاد فلان، میبینی نگاه میکنی این خانم رو می چهره به شدت مضطرب، خب بچه ها نگاه مامانشون میکنن
اونها هم
به هم میریزن. یکی از اساتید ما حالا چند روز پیش جایی بودیم، ایشون میگفت که ببین خانم اگر تو خونه میخواد گریه هم بکنه، یعنی گهی فشار عصبی واقعا اینقدر شده میخواد بری یه جایی بشینی فقط گریه کنه، بره تو اتاق در قفل کنه گریه هاشو بکنه بیاد بیرون خودشو سر حال نگه داره،
چهره آرامش رو ببینه،
بچه‌ها چهره آرام رو ببینن. البته حالا میگیم ما حالا بچه‌ها رو هم نمیخوایم خیلی پاستوریزه بار بیاریم، در این حال میگیم قرار نیست اوضاع رو براشون خیلی بخوریم،
در مرز آسیب قرارشون ندیم،
بشینیم. فرصت خوبیه، کارمنده بخشش دورکاری پیدا کردن توی خونه ها هستن، آخه فرصت هایی که بشینیم با هم حرف بزنیم، گفتگو بکنیم. اصلا داستان شهدا، خاطرات مثلا شهدا اینجوری میگیم، خصوصا بچه‌هایی که نوجوان هستن این روحیه غیرت دینی غیرت ملی اینها باید اتفاق بیفته، ولی در این حال فضای خونه فضای شادی باید نگه داشته بشه.
پس جان دوست میتونیم بگیم که هر کس توی هر جایگاهی هست، پدر، مادر، حتی فرزندان، فکر کنه که اون قوی تر از بقیه است، سعی کنه خودش رو بالا نگه داره، خودش رو حفظ کنه و به دیگران آرامش بده، حتی اگر این نباشه، تظاهر بکنه.
حتی همین که واقعا تظاهر نشته خیلی خوبی بود که آقا یه جاهایی اصلا باید تظاهر کرد، یعنی من نشون بدم که میتونم قوی باشم و کارهای عادی زندگی جریان پیدا بکنه. این نکاتیه که به نظرم میرسه اگر فضای خانواده یک فضایی باشه که فضای نسبتاً حالا میگیم آقا به زن و به رخص که نمیکنم تو خونه رو بودم، فضای شاد باشه، هدیه بگیریم، یه مدام خوش برخورد باشیم، شوخی بکنیم، این اصلا حفظ شوخ طبیعی بتونه کمک بده. حالا این تو مدیریت روابط خانوادگی احساسم اینه که اگر این اتفاق بیفته، یعنی از این فرصت‌های با هم بوده مثل زمان کرونا، حالا استفاده بکنیم، تنش‌هامون رو به حد اقل برسونیم، تنش‌های بیرونی یا تنش‌های درون خانواده، به نظرم اوضاع رو میتونیم مدیریت بکنیم و حفظش، و حتی ما واقعا انتظارمون از خانواده ها از همسران اینه که حالا بیان رفتارهای مثبتشون رو خیلی بیشتر از قبل بکنن، قدردانی
بکنن،
افراد بکنن. آره، یعنی واقعا محبت بیشتر بشه، خانم قربونت برم، خانم خیلی دوستت دارم، خانم این آره این شرایطی که مثلا الان توش هستیم من تو رو دارم، غم ندارم، ها این جنس ابراز محبت ها خیلی جدی باید اتفاق بیفته. اما برسیم سراغ بحث نظام معنایی و تقویت نظام معنایی. ببینید حالا علما و به هر حال سخنرانان مذهبی خیلی تو این بحث تولید محتوا کردن و من به نظرم من هم چند نکته رو عرض بکنم. در رساله دکتریم من یک کاری رو انجام میدادم برای بیماران سرطانی، بحث تاب‌آوری معنوی بود که برای این بیماران کار می‌کرد. وقتی توی بیمارستان‌های با افرادی که این مشکل رو داشتن سر و کار داشتیم، کاملاً برامون محسوس بود که آدم‌ها بر اساس اون بنیه‌های معنوی که دارن، رفتارهاشون، جزا و فضایشون، مقابلهشون، کنار اومدن با مشکلاتشون متفاوته. من چند تا از این تکنیک‌ها و راهبردها رو می‌خوام بر اساس زمانی که داریم عرض بکنم. اولین چیزی که ما داریم توی روایات اینه که ببین تو شرایط سخت آدم‌ها باید واقعاً خودشون رو به خدا بسپارن، به تقدیر الهی بسپارن. امیرالمومنین می‌فرمان الرضا به قضاء الله یحون عظیم الرضای، آدمی که به آنچه که تقدیر خداست، قضاء الهیه، رضایت داشته باشه و تسلیم رضای الهی باشه، میتونه واقعا شرایط سخت رو پشت سر بگذاره. یه بخشی از ماجرایی که برای ما اتفاق افتاده شرایطی که ما میگیم واقعا قضا و قدر الهیه. در قرآن داریم در سوره حدید که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها، ببین برات نوشته شده که تو تو این زمان باشی، تو این شرایط باشی. و حتی یه جاهای بالاتر میگه ببین دارید امتحان میشید، یعنی الان گاهی وقتا ولا نبلون نکن بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. آدم ها قربال قراره بشند، قربال شدن ما به اینه که تو این شرایطی که برامون اتفاق میفته میگیم یک، آرامش خودتون رو با تسلیم بودن خودتون با رضایت به تقدیر الهی باید داشته باشید. یکی از اذکاری که خیلی میتونه به افراد در مدیریت استرسشون کمک بده یه ذکریه که ابو عبدالله توی گودی قتلگاه اون لحظه های آخر که همه یاران از دست دادن، شاهد این صحنه هایی هستن که ممکنه هر لحظه اینها به خیمه ها حمله بکنن، این صحنه ها رو ازت داره میبینه. یه جمله نقل شده ازشون که الهی رزن به رزاک، صبرن علا غذایک، لا معبود سواک، یا قیاس المستقیسین.
از این شرایط سخت‌تر نمیتونه
باشه. از این شرایط سخت‌تر که نمیتونه باشه. تو این شرایط اصلا خود این ذکر آرام بخشه.
تکوینن.
من میگیم اصلا غیر از این، یعنی رضایت یه حرفه، توکل و تکیه ما بر خدا. این بسیار مهمه. که ما واقعا اون روحیه اعتماد به خداوند و توکل بر خداوند رو بتونیم داشته باشیم.
بله.
حالا در قرآن من یک آیه 129 سوره توبه. خداوند خطاب پیغمبر میکنه فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر مردم از تو گریزان شدن، نافرمانی کردند. گاهی وقتا میگه آقا ببین، ما بعضی میگه آقا خب حالا اگه اوضاع جنگ پیش بره، کره شمالی میاد، پاکستان میاد، روسیه میاد، چین میاد، بعد میگه خدای از اینا بخاری بلند نشد. میگه یه جاهایی ببین حواست باشه، حتی همه ممکنه تو رو تنها بگذارن. فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت، من خدا بنا من بسه، حسبی الله، من کاری به کره شمالی و چین و اینا اومدن نیومدن، من خدا رو دارم.
بله.
این اعتماد و تکیه‌گاه بودن خداوند باید حفظ بشه. که بعضن میگن یعنی آقا تو این ایام، تو این شرایط باز هم اگر دچار استرس میشید، این ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل،
بله،
یا افوض امری الی الله، این میتونه کمک بده و ما واقعا این رو بدونیم ما در شرایطی الان قرار داریم. یه نکته رو شما در قسمت قبل گفتید، مثبت اندیشی نسبت به مسئله. اینو بله، ما شرایط جنگ رو میبینیم، شهادت ها رو میبینیم، ولی از اون طرف هم نگاه میکنیم میبینیم اتفاقاتی هم داره رخ میده. واقعا باورهای معنوی مردم بیشتر شده. من یه گزارش دیشب دیدم از صدا و سیما، انصافا در لحظه که میدم افتخار کردم که تو این مملکت من دارم زندگی میکنم. شاید آدمهایی که از نظر ما یه مقدار کم حجاب تر مثلا، کم حالا از روی ظاهر افراد نمیشه قضاوت کرد، ولی میبینید خدا یک حرفایی میزنم اینقدر پخته، اینقدر جانانه، اینقدر با مقاومت. اینها صحنه هایی که نمیشه اینها رو ندید و باید اینها کنار همه اوضاع و احوالی که اتفاق میفته ما ببینیم. من به نظرم میرسه که به عنوان آخرین جمله، ما شرایطمون خاص‌تر از خود آقا نیست، امام معظم رهبری نیست. ایشون واقعا چطور اینقدر استوار مثل کوه
وایستده
با این حجم از مسئولیت و عزیزانی که واقعا در این یکی دو سالشون از دست داد، از سید حسن نصرالله، از شهید رئیسی، از بقیه فرماندهان، چطور ایشون میاد نگاه میکنم میگم این قدرت ایمانه،
صلابت از ایمان
رسیده، صلابت از ایمان رسیده، اون اعتماد و تکیه‌گاهی خداونده که واقعا ایشون پذیرفته و در این حال داره میبینه مظهر اون قدرت خداوند رو و جاهایی که به هر حال ما نگاه میکنیم آقا ما یه F-35 زدیم، میگه آقا این F-35 چیز کمی نیست، یک چیز رادارگریزه که در دنیا اتفاق نیفتاده، ما اومدیم. این باور به قدرت الهی به نظرم چیزی که به ما کمک میده و اگر انشاءالله ما استمداد از خداوند داشته باشیم و این دعا رو همیشه بکنیم که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، حتما به ما میتونه کمک بده و انشاءالله از این بحران ها هم بتونیم عبور بکنیم.
خیلی متشکرم جناب سفری عزیز، نکته بسیار ارزشمندی بود، انشاءالله که بتونم هم من نوعی استفاده بکنم و هم دیگر بینندگان بزرگوارمون. خیلی متشکرم،
سلامت باشید،
خدا نگهدارتون باشه. بله، امیدوارم که این نکته ها بتونه راهگشا باشه که شرایط رو هممون بهتر مدیریت کنیم و با سربلندی بیشتر از این شرایط عبور بکنیم. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.